ساعت دقیقا 8 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با شاهین بشیری همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با سلام دوباره. در تهران سومین مناظره 8 کاندیدای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز جمعه توسط تلویزیون دولتی برگزار شد. در این مناظره که طبق تصمیم اعلام شده 4 ساعت به طول انجامید، کاندیداها دیدگاه‌های شخصی و برنامه‌های دولت احتمالی آینده خود را در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی بیان کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز به خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به ایران سفر می‌کنند توصیه کرد تن به سانسور تحمیل شده جمهوری اسلامی ندهند. بیانیه این سازمان با اشاره به 54 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویسی که اکنون در زندان‌های حکومت ایران هستند، از خبرنگاران خارجی دعوت می‌کند که با خانواده‌های این زندانیان گفتگو کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر آزاد بودن آقایان موسوی و کروبی، از خبرنگاران خارجی خواسته است در صورت درست بودن این ادعاها با این دو چهره سیاسی گفتگو کنند. در انفجار انتحاری در عراق روز جمعه 16 زائر ایرانی کشته شدند. مشاور رئیس سازمان حج و زیارت ایران به خبرگزاری فارس گفت دو اتوبوس زائران ایرانی در منطقه هارونیه استان دیاله عراق در حال حرکت بود که یک خودرو میان این دو اتوبوس قرار گرفت و منفجر شد. در این سوء قصد 16 زائر ایرانی کشته و 44 نفر زخمی شدند. به گفته ایوی این آمار هنوز نهایی نیست. زائران از استانهای همدان و کرمانشاه بودند. نخست وزیر جدید پاکستان 25 عضو کابینه خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، هرچند بسیاری از پست‌های کلیدی به متحدان نواز شریف نخست وزیر پاکستان سپرده شده، ولی دو پست مهم وزارت امور خارجه و وزارت دفاع هنوز خالی مانده است. رسانه‌های پاکستان می‌گویند آقای شریف قصد دارد این دو پست را خود بر عهده گیرد و فقط از مشورت مشاوران در اداره آنها استفاده کند. در کابینه معرفی شده پاکستان دو زن دیده می‌شوند که عبارتند از انوشه رحمان به عنوان وزیر تکنولوژی و ارتباطات و سیر افضل ترار به عنوان وزیر بهداشت. سازمان ملل میگوید نمیتواند پیشنهاد موسکو مبنی بر فرستادن نیروهای روس به بلندی‌های جولان را بپذیرد. پس از آنکه اتریش اعلام کرد به دلیل نبردهای شدید سوریه نیروهایش را از بلندی‌های جولان واقع در مرز میان سوریه و اسرائیل خارج می‌سازد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه اعلام کرد کشورش آماده است سربازهای خود را جایگزین نیروهای اتریشی کند. به گزارش رویترز سازمان ملل گفت نمیتواند پیشنهاد موسکو را قبول کند، زیرا بر اساس قراردادی میان سوریه و اسرائیل نیروهای یک عضو دائم شورای امنیت نمیتواند در این منطقه حضور یابد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای اینکه به دیدار رئیس جمهوری چین گفت برای این به دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آمده است تا آینده روابط دو کشور را ترسیم کند. به گزارش اسوشیتد پرس رئیس جمهوری چین گفت دنیا تا کنون از روابط دو کشور بهره‌های فراوان برده است. شی جین پینگ که برای دیداری دو روزه با رئیس جمهوری آمریکا به کالیفرنیا سفر کرده است، ضمن درخواست همکاری بیشتر در زمینه ثبات اقتصادی و چالش‌های بین‌المللی، همچنین ابراز اطمینان کرد که این دیدار شتاب بیشتری به روابط آمریکا و چین تزریق کند. روز جمعه بر اثر شلیک گلوله به رهگذران در منطقه کالج سانتا مونیکا واقع در لس آنجلس آمریکا دست کم 4 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات یک مظنون در این ارتباط دستگیر شده است. این تیراندازی تنها در 5 کیلومتری مکانی رخ داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست سیاسی شرکت جسته بود. یک شاهد عینی به خبرنگار CNN گفت مردی را دیده که از اتومبیل خود پیاده شده و با اسلحه‌ای در دست به سمت یک چهارراه رفته و به اتومبیل‌های در حال حرکت آتش گشوده است. این شاهد می‌افزاید که مرد مزبور سپس به اتومبیل خود بازگشته و فرار کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر مثل هر روز با بازپخش برنامه میزگرد انتخاباتی رو خواهید شنید و همچنین گزارشی خواهیم داشت به یاد فریدون حافظی، نوازنده پیشکسوت تار و ستار، که شامگاه 16 خرداد در سن 91 سالگی درگذشت. طبق معمول هر روز همچنان که اشاره کردیم، موقع بازپخش میزگرد انتخاباتی رسیده که هر شب در برگیرنده آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات و نظرات تحلیلگران در این زمین است. در برنامه‌ای که شب گذشته پخش شد، بکتاش خمسه‌پور با دو تحلیلگر درباره مناظره تلویزیونی روز جمعه گفتگو کرده که می‌شنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
با ویژه برنامه رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همراه شماییم. سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مناظره نهایی با پخش زنده از رسانه‌های ایران، که چون یک دیدار پایانی داغ‌تر از دو مناظره قبلی به نظر می‌رسد. یک هفته پیش از برگزاری 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای انتخاب 7مین رئیس جمهوری، نامزدهای اصلاح طلب و میانی یا مستقل با رویکردی منتقدانه و خواهان اصلاح امور، نامزدهای اصولگرا و محافظه‌کار با رویکردی مدافعانه و خواهان حفظ اصول نظام، در مورد مناظره پایانی 8 نامزد ریاست جمهوری امروز در ویژه برنامه رادیو فردا در خصوص انتخابات ریاست جمهوری ایران، در میزگرد برنامه ویژه امروز دو روزنامه‌نگار را داریم، احسان مهرابی در آلمان و مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در صدای آمریکا، که با بیان دیدگاه‌هایشان واپسین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری را تحلیل و تفسیر خواهند کرد. آقای مسعود سفیری، ابتدا از شما می‌پرسم، شما مناظره آخری رو چگونه دیدین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم و همکاران محترم. ببینید، فکر میکنم که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، در واقع البته مشابه شوی میدان در سال 76 داشتیم، ولی محور سیاست خارجی به دلیل اعمال تحریم‌های غرب بر سر بنبست برنامه هسته‌ای ایران، سیاست خارجی به محوری ترین در واقع بحث تبدیل شده و امروز که این بحث به شکل جدی مطرح شد، مشخص شد، نکته بسیار مهم تاکید میکنم، مشخص شد که هیچ کدوم از نامزدها در واقع برنامه مشخصی برای برون رفت از این بنبست ندارن، به دلیل اینکه در واقع هدایت پرونده یا راهبرد پرونده دستشون نیست، دست خودشون میدونن و اذعان دارن که دست آقای خامنه‌ایه. به همین دلیل همه از گذشته خودشون دفاع میکردن، هیچ کی به آینده چیزی رو ارجاع نمیداد، همه به گذشته ارجاع میدادن و اسباب تأسف بود به نظر من اون سخنرانی بسیار کوتاه آقای ولایتی که 16 سال سکاندار در واقع سیاست خارجی کشور بود و نطقی رو که از رو نوشته بود و طبعا این میدونست که این رو میخواد بیاد در این مناظره بخونه، با غلط‌های بسیار خوند و نمیتونست در واقع تنظیم بکنه جملاتش رو. اما برخلاف آقای در واقع ولایتی، آقای قالیباف، آقای جلیلی از نقطه تهاجمی حرکت میکرد، یعنی در واقع حمله میکرد و نشون میداد که داره حمایت میشه و حمایت میکنن ازش، اما چیزی از متن مذاکرات بیرون نیومد، اینکه در مذاکرات چه اتفاقاتی افتاده. اما روشن بود که آقای جلیلی در واقع در مذاکراتی که در آلماتی داشته، همون جوری که آقای ولایتی بهش اشاره کرد، اختلاف نظرهای جدی ایران و گروه 5+1 رو آشکار کرد و اینکه گروه ایرانی در واقع اصرار برای حل موزل نداره، فقط میخواد امتیاز بگیره، در حالی که کارتهاش رو به قول در واقع سیاسه ها بازی کرده، کارتی در دست نداره.
آقای احسان مهرابی، شما مناظره آخر رو چگونه دیدین؟ که البته هنوز به پایان نرسیده و جریان داره.
جلسه آخر مناظره تا حدودی متفاوت با مناظره های قبلی بود و مباحثی توسط برخی کاندیدا مطرح شد که طبیعتاً در مناظره های گذشته مطرح نشده بود، ولی با توجه به اینکه به هر حال اعلام شده که این مناظره آخر است و البته برخی کاندیداها درخواست برگزاری مناظره دیگری را کردن، طبیعتاً نمیتونه مانند مناظره های سال 88 فضای سیاسی را در کشور به وجود بیاره، ولی در بحثی که مطرح شد مانند انتقاداتی که به بحث جنگ دیپلماسی ایران در جنگ ایران و عراق بود و یا انتقاداتی که کاندیداها از مذاکرات هسته‌ای داشتن، طبیعتاً در نوع خودش متفاوت بوده، چون به هر حال بحثایی که مربوط به جنگ یا هسته‌ای معمولا از خط قرمز بوده و حتی شورای عالی امنیت ملی در هنگام هر مذاکره هسته‌ای به رسانه‌ها یادآوری میکنه و بخشنامه این فرسته که درباره مذاکرات هسته‌ای صحبت نکنن، ولی به هر حال امروز کاندیداها به تمامی دوره سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نوعی زیر سوال بردن، یعنی آقای جلیلی، آقای قالیباف، آقای رضایی، دیپلماسی آقای ولایتی که 16 سال وزیر امور خارجه بودند را زیر سوال بردن و از سوی دیگر آقای ولایتی و آقای روحانی حمله شدیدی به دیپلماسی آقای جلیلی کردند. این نشون میده به هر حال اختلافات درباره وضعیت پرونده هسته‌ای کشور و تعامل با کشورهای غربی در درون حاکمیت هم به شدت زیاد هست. به هر حال می‌بینیم که آقای ولایتی مشاور رهبری هستن در امور بین‌الملل، ولی مباحثی که مطرح کردن طبیعتاً متفاوت تا حدودی حتی با نظر رهبری بود. به هر حال همین مباحث هست که برخی مطرح می‌کنن که شاید کاندیدای مورد نظر رهبری آقای جلیلی باشن، چون کدهایی که به هر حال رهبری در سخنانشون درباره سیاست خارجی دادن هم بیشتر در سخنان آقای جلیلی مطرح بود. از سوی دیگه به هر حال آقای جلیلی اون روحیه‌ای که در مناظرهای گذشته داشتن را روی متفاوتی از خودشون روشون دادن و شدیداً به کاندیداهای دیگه و با ادبیاتی که تقریبا ادبیات متفاوتی از گذشته بود و شاید بیشتر شبیه به ادبیات آقای احمدی نژاد بود حمله کردن به دیگر کاندیداها. و طبعاً با توجه به زمان باقی مونده، ولی این مناظره نمیتونه چندان فضای سیاسی رو تهیج بکنه.
آقای مهرابی، کدوم یک از نامزدها رو بهتر دیدین در مناظره امروز، کدوم یک رو ضعیف‌تر؟
طبیعتاً در فضای اسانی یک تحلیلی درباره وضعیت نامزدها در مناظره میشه و به هر حال رایج است که نامزدی که به هر حال حمله بکنه به دیگران و یا خیلی صریح صحبت بکنه و از مباحث دیگران یا دولت آقای احمدی نژاد و دولت‌ها رو گذشته رو به نوعی زیر سوال ببره، ممکنه در بحث مناظره موفق باشه، ولی معمولا کاندیداها به اون آرای خودشون توجه دارن و سازمان رأی خودشون رو مد نظر قرار میدن برای مطالبی که بیان میکنن. طبیعتا مباحثی که آقای جلیلی مطرح کردن مباحثی بود که در حوزه طرفداران خودشون میتونه قابل توجه باشه و یا نهادهایی که به هر حال بناست به ایشون رأی بدن، مانند سازمان‌های رأی بسیج و یا سپاه، و یا به هر حال آقای حداد عادل و قالیباف هم تلاش داشتن که در همون مسیر حرکت بکنن و به هر حال آقای حداد عادل مباحثی که درباره انتخابات سال 88 مطرح می‌کردن و موضع‌گیری‌هاشون و یا حتی آقای قالیباف، ولی از سوی دیگه آقای روحانی و یا آقای عارف به هر حال تلاش داشتن که در بخشی از نام اصلاح طلبان و یا طرفداران آقای هاشمی با سخنانشون پایگاه خودشون رو ایجاد بکنن، از جمله دفاعی که آقای روحانی از سیاست‌های خارجی دولت‌های گذشته کرد و یا به هر حال دفاعی که آقای ولایتی داشتن، ولی بخشی از نامزدها هم به هر حال بیشتر دل بستن به اون مباحث سازمان رأی خودشون و یا سفرهایی که در این مدت داشتن. به هر حال آقای رضایی ممکنه که در فضای سیاسی و تحلیل‌های رسانه‌ای چندان جدی نگرفته نشن، ولی طبیعتاً ایشون امیدوارن به تبلیغات سینه به سینه و یا سفرهایی که در این مدت داشتن و به هر حال احساس می‌کنن که به لحاظ‌های قومیتی میتونن رأی خوبی داشته باشن. از یه دیگه با توجه به اینکه مناظره انتخابات ریاست جمهوری این دوره متفاوت از سال 80 و 80 و شاید تعدد نامزدها هم به این دلیل بوده که فضای انتخابات دو قطبی نشه، ما شاهد این هستیم که فضای مناظره هم مانند سال 88 کاملا دو قطبی نشده، یعنی در یک جبهه ما چند تا کاندیدا رو داریم و در جبهه دیگه چند تا کاندیدای دیگه، به طور مثال در جبهه‌ای که از اصلاح طلبان و آقای هاشمی دفاع میکنن آقای عارف رو داریم و آقای روحانی رو داریم، حتی در زمانهای آقای ولایتی به اینها ملحق میشه، و در جبهه دیگه به هر حال آقای جلیلی هستن، آقای قالیباف هستن و آقای حدادادل. بنابراین طبیعتاً نتیجه گیری درباره برنده مناظره هم بسیار سخت‌تر میشه، چون یک رقابت چند نفره بوده و دو قطبی نشده فضای مناظره.
اجازه بدین آقای مهرابی همین پرسش رو از آقای سفیری در آمریکا بکنیم. آقای سفیری، شما کدامین نامزدها رو در مناظره امروز استوارتر و بهتر دیدین و کدام یک رو ناتوانتر؟
من یه نکته رو اول بگم، فکر میکنم که برخلاف نظر همکار عزیزم آقای مهرابی، سازمان رأی وجود نداره، یعنی اینکه چون فضای انتخابات شکل نگرفته و بدنی اجتماعی در واقع بعد از بویش بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در واقع ناامید شده و مایوس شده، سازمان رأی وجود نداره، ولی مرکز رأی وجود داره. در واقع اگر که این صحبت‌ها رو دنبال بکنید، کاندیداها مثل این که یک نفر رو یا یک جایی رو خطاب قرار می‌دادن که راضی بکنن که ما به شما وفاداریم، و اون مرکز قطعا دفتر آقای خامنه‌ای بود و شخص آقای خامنه‌ای یا مشاورین آقای خامنه‌ای بودن. حتی این در صحبت‌های آقای در واقع عارف وقتی که به اوجش رسید که خواست در واقع از کارنامه خودش دفاع کنه، اصلاح طلب‌ها رو در واقع در یک جاهایی نفی کرد، فقط سوار موج محبوبیت آقای خاتمی شد چون نمیتونست در واقع دیگه خاتمی رو انکار بکنه، ولی بقیه رو نفی کرد و بعد با شمردن انگشتان، نشون دادن انگشتان دستش، در واقع دونه دونه اون نکاتی رو که برای اون مرکز رأی خیلی مهمه به عنوان التزام عملی خودش به ولایت فقیه، قانون اساسی، آزادی‌های مشروع، اینها رو نام برد. بنابراین اگر که بخوایم تقسیم بندی بکنیم، من فکر میکنم که در مناظره امروز اگر اصولگرا و یا اصلاح طلب تقسیم بکنیم، در بین اصولگرایان یه نکته دیگر هم میخوام بگم، اونم این هستش که تمامی این کسایی که اینجا شرکت کردن، حالا به نوعی جز آقای در واقع حداد عادل که کارنامه اجرایی کمتری نسبت به دیگران داره، فقط یک دوره در واقع رئیس مجلس بوده، بقیه مناصب بسیار مهمی رو در کشور داشتن، ولی در اون مناصب مهم ظاهرا کارنامه درخشانی ندارن که ازش نام ببرن و در واقع کاندیداها از اون نقاط ضعف استفاده از اونها به عنوان نقاط ضعف استفاده میکنن و بهشون حمله میکنن. به نظرم آقای روحانی با توجه به این که به هاشمی رفسنجانی نزدیکتره، جسورانه تر دفاع کرد از دیدگاه های خودش، و خب این یک واقعیته که در زمان آقای خاتمی بحران هستی ایران به نقطه قابل قبولی رسیده بود با غرب، و پیمان سعدآباد ما رو به تعبیر هاشمی رفسنجانی از تله شورای امنیت رهانید و ما نرفتیم به شورای امنیت، چون در واقع بعد از پیمان، بعد از اینکه آقای احمدی نژاد اومد سر کار و تدبیرهایی که آقای خامنه‌ای بر از نظر خودش اندیشیده بود برای حل بحران هسته‌ای، ما قدم به قدم در واقع در اون تله گرفتار شدیم.
آقای صفحه ما بعد اینجا دیگه قطع کنیم، میریم پیام‌های شنوندگان رو میشنویم و دوباره باز میگردیم برای جمع‌بندی دیدگاه‌های شما در خصوص آخرین مناظره.
مردم حضور خودشون رو نشون بدن که چی بشه که بعد آقای خامنه‌ای بیاد و بگه که حضور مردم نشان دهنده تایید نظام بود.
اگه کسی دوست داره بره رأی بده، به نظر من با آقای روحانی رأی بده، چون حداقل
شخصیتی داره با سواده و از پس این آقایون هم برمیاد. آقای عارف از ترس جرأت نداره موهاشو درست آرایش بکنه. آقای قالیباف هم که خب چماق به دستن، به نظر من بهترین شخص، برازنده ترین تو این 8 نفر آقای روحانیه. اگه کسی میخواد رأی بده بره به ایشون رأی بده.
میبینم که دارین به همه سلیقه‌ها احترام میذارین. برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و اخبار رادیو فردا که سطح خیلی بالایی داره. از هر نظر سپاسگزارم چون خیلی زحمت میکشین.
پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 برای بیان دیدگاه‌های شما در دسترستان است. میرسیم به بخش پایانی میزگرد با آقای مسعود سفیدی، روزنامه‌نگار در صدای آمریکا. بخش نخست رو به پایان بردیم و اینک از شما آقای سفیدی می‌خوایم که از مجموع این سه مناظره‌ای که برگزار شد، که بخش اولش در حوزه اقتصاد بود، بخش دوم فرهنگ و بخش سوم که امروز سیاست داخلی و خارجی، شما چگونه این سه مناظره رو ارزیابی می‌کنین در مجموع؟
در واقع من میخوام بگم که این مناظره نیست، یعنی اسمشو باید گذاش مناظره به سبک ایرانی یا مناظره ایرانی. در واقع اونچه که در غرب با استانداردهای جهانی مطابقت نمیکنه این که یک فرد 20 دقیقه برنامه های خودشو، اونم نه برنامه های خودشو ارائه بده، یه سخنرانی بکنه، یه لکچر ارائه بده و یه عده دیگه بهش نقد وارد بکنن و از یک جناح مختلف، و اون هم باز فرصت دفاع نداشته باشه و فرصتش از دست بده. به نظرم کسانی که این برنامه رو طراحی کرده بودن، در واقع برای این طراحی کرده بودن که یک بخشی از مطالبات اجتماعی رو پاسخگو باشن و شاید یک بخشی از جبهه مرددها رو بیارن پای صندوق‌های رأی، و در این حال به مراکز جهانی که منتقد فضای بسیع رسانه‌ای و امنیتی بودن فضا در ایران هستن هم جوابی داده باشن.
سپاسگزارم آقای مسعود سفیدی. همین پرسش رو از آقای احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان سوال میکنیم. آقای مهرابی، شما مجموع این سه مناظره رو چگونه برآورد میکنیم؟
از انتخابات های گذشته یک بحثی همواره مطرح بوده، مبنی بر این که به هر حال باید تنور انتخابات گرم باشه، اما گرم شدن تنور به شکلی نباشه که نون داخل تنور بسوزه. طبیعتا ما در بحث مناظره های سال 88 شاهد بودیم که این بحث گرم شدن تنور به نوعی باعث شده بود که نون داخل تنور بخواد بسوزه و یا حتی بخواد اصل تنور بسوزه. بنابراین این تجربه انتخابات سال 88 باعث شده که مناظرات از همون ابتدا به گونه‌ای طراحی بشه که هیجان سیاسی چندان زیادی را در جامعه بر نینگیزه، و حتی شاید مناظره آخر که به هر حال بحث سیاسی بود، گنجانده شده بود، شاید به همین دلیل بوده که در این فرصت یک هفته باقی مانده تنش‌های سیاسی به حدی گسترش پیدا نکنه که مباحث سال 88 پیش بیاد. برای همین به هر حال انتخابات، مناظره‌های انتخاباتی از همون ابتدا با این هدف طراحی شده بود و طبیعتاً بیش از این هم نمی‌شد از این مناظره‌ها انتظار داشت.
سپاسگزاریم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، و مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در صدای آمریکا. ازتون متشکریم برای شرکت و بیان دیدگاه‌هایتان در میزگرد برنامه ویژه امروز رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری. و شما شنوندگان گرامی میتونین دیدگاه‌هایتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا، صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت، و به وسیله فرستادن پیامک هایتان نقطه نظرات و دیدگاه هایتان را بازگو کنید. رادیو فردا همراه شماست در طول 24 ساعت شبانه روز، و البته آخرین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره. با شماییم بدون وقفه در طول 24 ساعت شبانه روز. رادیو فردا.
در ادامه برنامه قول داده بودیم پیامک هایی رو که خوانده نشده براتون بخونیم. در درجه اول شنونده‌ای برای ما نوشته: من یه نابینا یک نابینای از کار افتاده هستم که بیمه نیروهای مسلح به بهانه اینکه ازدواج کردم حقوق از کار افتادگیمو قطع کردن. این انقلاب مستضعفین است. خواهش میکنم بخونید. منظورشون پیامکشونه، البته اسمشون رو نگفته این شرمنده. شرمنده دیگری نوشته علت و منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ کشور خصوصا در 34 سال گذشته عدم صداقت و اعتماد حاکمیت بوده نسبت به مردم ایران. شنونده دیگری نوشته بنویسید روحانی، بخوانید جلیلی. شهرام از سمنان فرستنده این پیامک است. شنونده دیگری نوشته رئیس جمهوری که قیمت یک پراید رو نمیتونه تعیین کنه چطور میتونه کشور رو اداره کنه. شنونده دیگری نوشته رسانه های داخلی ایران رسانه های خارجی را مورد تمسخر خود قرار میدهند. شنونده دیگری نوشته چی میشد این حکومت پایدار میماند، ما هم راحت زندگی میکردیم، یعنی با آمریکا روابط برقرار میکردیم، وضع اقتصادی ما درست میشد و کاسبی ها رونق میگرفت. شنونده دیگری که از تورنتو برای ما پیامک فرستاده ایشون نوشته با این شرایطی که این 8 نامزد انتخابات دارند و مورد تایید شورای نگهبان رهبری هستند، مردم این بار دیگه فریب حکومت رو نمیخورند و در این انتصابات شرکت نخواهند کرد. اگه این آقایان روحانی و عارف هم ادعای مردمی بودن رو دارند انصراف بدن تا حداقل آبرومندانه این رقابت رو واگذار کنند. کاوه از تورنتو فرستنده این پیامک هست. شنونده یه دیگری نوشته من یکی در روز انتخابات با نشستن در خانه به این انتخابات و به قولی رفراندوم نمیگویم. ناصر از تهران. شنونده یه دیگری نوشته به نظر من این دوره از انتخابات حماسه سیاسی که نیست هیچ، بلکه یک انتخابات معمولی هم نیست. کلمه به کلمه این مناظره ها هم دیالوگ های از پیش دیکته شده است و دست بر قضا بسیار هم ناشیانه اجرا می شود. شنونده دیگری نوشته خانواده ما رأی نخواهد داد چون تکرار مکررات است و فایده ای هم ندارد، ما در خانه می مانیم. دخو از تهران. شنونده دیگری هم نوشته خواستم تشکری بکنم از شورای محترم نگهبان که با تایید صلاحیت این 8 نامزد ثابت کرد که دیگر وقت بازنشستگیشان فرا رسیده. بپردازیم به ادامه گزارش ها. همونطوری که اشاره کردیم گزارشی داریم برای یادی از فریدون حافظی نوازنده پیشکسوت تار که 2 روز پیش درگذشت. رضا ولیزاده.
نخستین باری که ساز تار را نواخت دستانش آنقدر کوچک بودند که نمیتوانست با تسلط آن را در دست بگیرد. فریدون حافظی که سال 1301 در کرمانشاه به دنیا آمد، پدرش میرزا یوسف خان حافظی درویش بود و ساز تار و موسیقی 200 سال در خانواده آنها قدمت داشت. اهل شعر و موسیقی به خانهشان رفت و آمد داشتند و هر بار در جمعشان شعر میخواندند و موسیقی مینواختند. پس از آن که میهمانان خانه را ترک می کردند، فریدون حافظی با دستان کوچکش تار را در دست می گرفت و می کوشید همان قطعاتی را بنوازد که از پدر و میهمانانشان شنیده بود. در سال 1323 وقتی فریدون حافظی 22 سال داشت برای ادامه تحصیلاتش از کرمانشاه به تهران آمد. او در تهران آگهی هنرستان موسیقی ملی را دید و برای یادگیری علمی هنر موسیقی به این هنرستان رفت. در آنجا موسی خان معروفی که از استادان تار این هنرستان بود از او امتحان گرفت و آنقدر شیوه نواختن او را حرفه‌ای دید که صورتش را بوسید و تار خود را به او هدیه کرد. فریدون حافظی همین تار را که یکی از بهترین تارهای ایران و از ساخته های یحیی خان استاد و سازنده تار بود نزد خود نگاه داشت و سالهای سال با آن نواخت. او در سن 22 سالگی یعنی در سال 1323 نخستین برنامه رادیویی خود را اجرا کرد. حافظی پس از مرتضی نیداوود و عبدالحسین شهنازی یکی از 3 تکنوازی است که به رادیو راه یافت. پس از آن او وارد ارکستر مهدی خالدی شد و به دنبال این موفقیت ها بود که برنامه گلها از فریدون حافظی دعوت به همکاری کرد تا برای نواختن تار به آنها بپیوندد. سایت خانه موسیقی نوشته است که این هنرمند در دوران کاری خود آهنگهای بسیاری ساخته و تا آخرین روزهای زندگی به تربیت شاگردان مشغول بود. فریدون حافظی که علاوه بر تار ستار هم مینواخت، به همه دستگاه‌های موسیقی ایرانی تسلط داشت و شیفته دستگاه همایون بود. او برای خوانندگانی نظیر حسین قوامی، غلام حسین بنان و اکبر گلپایگانی موسیقی ساخته است. آتش عشق نام یکی از ساخته‌های فریدون حافظی است. او علاوه بر موسیقی سنتی، قطعه‌هایی هم برای موسیقی محلی کرمانشاه ساخته است. مراسم تشییع پیکر این هنرمند ساعت 9 صبح دوشنبه 20 خرداد از مقابل تالار وحدت انجام می شود.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بی نهایت از همراهیتون ممنونیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر تهران کی میرود از یاد، دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی میرود از یاد، کی میرود از یاد. مقدسی که فرهاد زد تیشه به سر به کوه ساران، کی می رود از یاد فردوسی طوس و رستم و زاد، مردان دلیر و نامداران، کی می رود از یاد. گرمست و اگر چه گوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد. از یاد. نشسته البرز آن دشت بزرگ شهر تهران، کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز، بازار قدیم یزد و کرمان، کی می رود از یاد گرم است و اگر چه بوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد، کی می رود از یاد.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا کن به تگه.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی. نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست، چارتا.
بچه اصغاب لحظه هایم دیده شد عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم شب داغ بوسه تو رو لبم.
10. مهندس، گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمون، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه،
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
ولو مرا از کنار رو حالا مرا از کنار
جهان دانش.
هورمون تولید انسولین کشف شد. دانشمندان آمریکایی به تازگی از کشف هورمونی خبر دادند که تولید سلول‌های بتا در لوزالمعده را تحریک می‌کند. این سلول‌ها وظیفه ساخت انسولین را بر عهده دارند. هورمون کشف شده بتا تروفین نام دارد و وجه تسمیه‌اش واژه‌ای در زبان یونانی به معنای تغذیه است. با اینکه تأثیر بتاتروفین تا کنون تنها بر موش‌های آزمایشگاهی تایید شده، دانشمندان امیدوارند این کشف در نهایت تحول بزرگی در زمینه درمان بیماری دیابت در پی داشته باشد. برای اثبات نهایی تأثیر بتاتروفین، محققان باید در مرحله اول مقادیر زیادی از این هورمون تهیه کنند و بعد نشان دهند که نتایج ناشی از مصرف آن در حیوانات ثابت است و عوارض جانبی خطرناکی ندارد. به گفته محققان در صورت موفقیت این آزمایش ها، هورمون را هر چند وقت یک بار به بیمار تزریق می کنند که باعث ایجاد سلول های بتای جدیدی در بدن می شود. سپس این یاخته ها با تولید کافی انسولین، قند خون را با دقت بالایی تنظیم می کنند و از نشانه های بیماری قند می کاهند یا آن را به طور کامل درمان می کنند.
There's a stranger in my bed. There's a pounding. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی هستم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم. تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردم، عجب انگیزه این دارم. شروع صبح خوشبختی، شروع تازه دنیاست. چه بد ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاست، ببین دریا همین جاست. چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی هستم، چقدر شاد و سبک بالم. ریشه ها زندن، تن بارو سلامت، که ای بار وقت پش موندن، به وقت ساعت قلبم، طلوع زندگی زیبا، خدا رو شکر بودن که تن سالم تو مشت ما، تن سالم تو مشت ما.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما می‌گیم قطعنامه‌ها کاغذپاره است.
امضا کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله.
همه ویرونی تو، روزی صد دفعه نمیریم، یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بیغم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار، قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی تاچه، غزلش گوشه انبار، توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر، من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده، پاکت بیتم رو تاریخ نامه بی اسم